College Park. برنامه همگی از دانشگاه مریلند. برنامه 204 جمعه 25 اردیبهشت ماه 1388 برابر با 15 مه 2009.
سلام، من نرگس هستم و در این برنامه قصد معرفی یک کتاب رو به شما دارم. عنوان این کتاب هست The Three Laws of Performance: Rewriting the Future of Your Organization and Your Life، یا به عبارتی سه قانون کارایی دوباره نوشتن آینده مؤسستون و زندگیتون. این کتاب نوشته استیو زفران و دیو لوگن هست. در حقیقت ثمره همکاری و مشارکت این دو نفر در کارهاشون با هم هست. این کتاب با این مقدمه شروع میشه. در زندگی کاریمون هر وقت چیزی کار نمی‌کنه، برای ما سخته که تصمیم بگیریم کدوم قسمت مشکل رو اول حل کنیم. آیا اول هزینه ها رو کاهش میدیم؟ یا اینکه به فکر روحیه کاری کارمندامون هستیم؟ یا اینکه باید پروسه های کاری رو بهتر بکنیم؟ در زندگی شخصیمون هم با همین مشکل مواجه هستیم. روی چه مشکلی اول از همه باید کار کنیم؟ آیا باید سعی کنیم که اقتصاد خونمون رو بهتر به گردش در بیاریم؟ یا اینکه ازدواج بهتری داشته باشیم؟ یا مثلا 10 پوند وزن کم کنیم؟ وقت بیشتری با بچه هامون صرف کنیم؟ فرد خوشبین میگه همیشه فرصت و موقعیت همه جا هست که میتونیم بهش نگاه کنیم. شخص من فیبین میگه که همه چیز به هم ریخته است و به نظر میرسه که هر سیستمی طوری طراحی شده که به هم ریخته و مشکلدار باقی بمونه، هر چقدر هم که بخوایم سعی کنیم اونو درست کنیم. یه مشکل رو ما انتخاب میکنیم که روش کار کنیم، یا موفق میشیم یا رد میشیم. اگر رد شدیم به عصبانیت و ناراحتیمون در اون مورد و به لیست مشکلاتمون اضافه میشه. اگه موفق بشیم یه مشکل جدیدی به وجود میاد که مشکل قدیمی رو جایگزین کنه. راه حل یک مشکل خودش مشکل بعدی میشه. مثلا ما 10% از بودجه دپارتمانمون کم میکنیم و کارمندهای عالی رتبمون با کارایی بالا با عصبانیت کار رو ترک میکنن، چون فکر میکنن که پروژه هاشون حمایت و پشتیبانی کافی رو نداره. سیگار کشیدن رو ممکنه ترک کنیم، به جاش 10 پوند وزن اضافه میکنیم. میریم جیم که 10 پوند وزن رو کم کنیم و خانوادهمون ضربه میبینه، چون در خونه کمتر با اونها وقت صرف میکنیم. توی خونه بیشتر وقت با خانوادهمون صرف میکنیم، میبینیم که سر کار رئیسمون ازمون ناراحته که کمتر روی کارمون تمرکز میکنیم. و آخرش هم انقدر تحت فشار و استرس قرار میگیریم که دوباره شروع به سیگار کشیدن میکنیم. به نظر میرسه اون سیستمی که روش کار میکنیم، حالا چه شرکت و ادارمون، سیستم اقتصاد خانوادهمون، سلامتمون یا زندگی شخصیمون، مثل یک لاستیک قدیمی درونی میمونه که در یک لحظه میایم با یه تیکه لاستیک پنچرگیریش میکنیم و بهش فشار اضافه میکنیم و یه لحظه بعد یه جای دیگرش سوراخ میشه. آدم ها زندگیشون رو صرف بهتر کردن و کامل کردن زندگیشون، کارشون و پیشرفت حاصل کردن در اون زمینه های مختلف میکنن. اما همونطور که این ضرب المثل فرانسوی میگه، هرچی چیزها بیشتر تغییر میکنن، اونها بیشتر مثل قدیم باقی میمونن. چرا اینطوره؟ دلیل اینکه حل کردن مشکلات دونه بدونه نتیجه مطلوب رو به ما نمیده این هست که این راه حل ها سطحی هستن. اون چیزی که دست نخورده اون ساختار زیربنای اساسی هست که باعث به وجود اومدن این مشکلات میشه. هر مشکلی یک آینده‌ای داره که از قبل در موردش نوشته شده. این آینده شامل فرضیات آدم ها، امیدهاشون، ترسهاشون، انتقاداتشون و یا درسایی که از تجربیات گذشتشون یاد گرفتن هست. با وجودی که درباره این آینده هیچ وقت حرفی زده نمیشه، این زمینه هست که مردم سعی میکنن درش تغییر ایجاد کنن. نویسنده های این کتاب خاطر نشان میشن که بزرگترین پیشرفت ها در طول تاریخ بشریت نتیجه کشف کردن و به کار بردن قوانین جدید هست. مثلا قوانین حرکت نیوتن هر کدوم به تنهایی جالب و پرمعنا هستن، اما وقتی که اونها رو با هم استفاده میکنیم و به کار میگیریم خیلی قابل پیشبینی و قدرتمند هستن. نویسنده های این کتاب ادعا میکنن که سه قانون پرفورمنس یا کارایی که اونها پیشنهاد میکنن نتایجی رو حاصل میکنه که ماورای تصور ما هست. اونها در سه فصل اول این کتاب به معرفی این قوانین و نحوه به کارگیری اونها میپردازن و مثال هایی از موفقیت این اجبر را در آوردن این قوانین در شرکت های مختلف در سراسر دنیا، از آمریکای جنوبی تا آفریقای جنوبی و آمریکا و ژاپن میزنن. قسمت دوم این کتاب تمرکز میکنه به رهبری در سازمان هایی که این قوانین درشون جاری هست و به کار گرفته میشه و اینکه چطور میشه یک رهبر خوب بود و این قوانین رو در حقیقت اینفورس کرد یا به کار گرفت. و در آخر هم به مهارت های شخصی این کتاب اشاره میکنه که چطور شما با حضور این سه قانون میتونید رهبر بهتری باشید. من اشاره مختصری به این سه قانون میکنم و شما میتونید اگر در صورت تمایل بیشتر به طور مفصل مثال ها و توضیحات هر کدوم از این قوانین رو بخونید و اینکه چطور میتونید اونا رو در زندگی روزمرهتون به کار بگیرید. عنوان فصل اول هست تغییر دادن یک وضعیت غیر ممکن و این فصل با یک داستان شروع میشه. در فاصله دو ساعتی شمال غرب شهر جوهانسبرگ خارج از بزرگ راه پلاتینیوم یک گودال بزرگ باستانی متروک است که کلمات گهواره بشریت روش حک شده. جوامع نزدیک این محل باستانی خانه کارگران معدن پلاتینیوم هست که گرداندن اون رو یک کمپانی به نام لانمین به عهده داره. لانمین سومین بزرگترین تولید کننده فلزات با ارزش در دنیاست. این نه شهرک اطراف این محل باستانی 300 هزار نفر جمعیت داره و جایی هست که خیلی مردم درش مبارزه کردن و هنوز هم میکنن برای دید نوینی که نلسون ماندلا برای آفریقای جنوبی داشته. در بعیدترین مکان ممکن کمتر از 10 سال بعد از پایان آپارتاید در یکی از این شهرک ها مکالمه ای صورت گرفت که قدرت قانون اول کارایی رو که این کتاب معرفی میکنه رو نشون میده. انتونیت گریب یک مدیر درجه بالای سفید پوست شرکت لانمین در آفریقای جنوبی داشت به یک گروه از مردم که حدود 100 نفر از افراد مسن بودن صحبت میکرد که ناگهان سخنرانیش قطع شد و خانومی به نام سلینا مکگیل گفت: انتونیت، من با تو یک مشکل دارم. انتونیت که واضح بود شوکه شده گفت: اما من اصلا تو رو نمیشناسم. مکل گفت: بله، منم تو رو شخصا نمیشناسم، اما تو یک زن آفریقای جنوبی سفید پوست هستی و من با زنان سفید پوست آفریقای جنوبی مشکل دارم. وقتی که من 13 سالم بود، پدر و مادرم به هم گفتن که من باید خانه‌دار آفریقایی های سفید پوست باشم که صاحب مزرعه هایی بودن که ما روشون کار میکردیم. این که ما برای اونها کار میکردیم در حقیقت حقوق ما بود. من مثل یک برده به هم رفتار میشد بدون اینکه یک سنت پول در بیارم. زنی که براش کار میکردم خیلی خیلی با من بدرفتاری میکرد. اون یک سال به من خیلی سخت گذشت. من از اون به بعد از زنان سفید پوست آفریقایی متنفر شدم. مکل مکس کرد، بعد ادامه داد: من متاسفم، با وجودی که من تو رو نمیشناسم، من اینجا برای روزها نشسته بودم و از تو و تمام زنان سفید پوست آفریقای جنوبی متنفر بودم. تو احتمالا حتی در اون زمان که این اتفاق افتاد به دنیا هم نیومده بودی. انتونی لبخندی میزنه و میگه: نه، من به دنیا نیومده بودم. بعد از یک لحظه فکورانه دیگه مکل سخنش رو اینطور پایان میده: لطفاً عذرخواهی منو بپذیر، تو و تمام زنان سفید پوست آفریقای جنوبی. من از اینکه تو و تمام زنان سفید پوست دیگر رو یک گروه بدون چهره تصور میکردم و متنفر بودم، معذرت میخوام. مخاطبین بعضی ها جدی شدن، بعضی ها به هم دیگه نگاه کردن، بعضی ها سرشون تکون دادن، همه تحت تأثیر شهامت مکل و قصدش برای اینکه این فصل ناگوار زندگیش رو خاتمه ببخشه قرار گرفته بودن. اون مدیر سفید پوست قدم بعدی رو برداشت و گفت: سلینا، من متوجه هم که چطور با موی بلندم و چشمان آبیم نماینده اون چیزی هستم که باعث درد زیادی در تمام اون سالها در زندگی تو شده. من از تو به خاطر اشتباهات مردمم طلب بخشش میکنم. من فکر میکنم که ما خوشبختیم که میتونیم توی کشوری زندگی کنیم که از سال 94 میتونیم به جلو پیش بریم و با هم زندگی کنیم. من پشتیبانی خودم رو از اینکه تو این مسئله رو بتونی حل کنی به تو پیشنهاد میکنم. اگر بخوای میتونیم با هم بریم و اون زن رو که با تو بدرفتاری میکرد ملاقات کنیم و ببینیم که آیا هیچ جور میشه اون رو جبران کرد یا نه. میتونیم این کار رو بکنیم. هر دو زن به هم خیره شدن و نگریه کردن. یکی مسن و فقیر و سیاه پوست، دیگری جوان و ثروتمند و سفید پوست. مکیل جواب داد: بله، من حاضرم این کار رو کنم. خیلی ممنون. امیدوارم که آینده ما بهتر از گذشتمون رشد کنه. و همه گروه شادی کردن. اگر این دو نفر قرار بود هر روز در کنار هم کار بکنن، این تبادل نظر و مکالمه چه تغییری در کارهای اونها ایجاد میتونست بکنه؟ اگر مکالماتی شبیه این عادی بود در محل کار شما، در خانوادتون و در طول زندگیتون، چه تفاوتی در زندگیتون ایجاد میشد؟ خب این مقدمه بود برای اینکه زمینه رو این کتاب آماده کنه برای معرفی قانون اول، که میگه اینکه آدم‌ها چطور رفتار میکنن رابطه مستقیم داره با اینکه یک وضعیت چطور داره برای اونها اتفاق میفته. در حقیقت قانون اول میگه چرا مردم کارهایی رو که انجام میدن انجام میدن. خیلی وقتا شده که ما به نظرمون میاد کاری که یک نفر دیگه انجام میده در یک موقعیت خاص اصلا منطقی به نظر نمیرسه و اونو مورد سوال قرار میدیم. اما اگر خودمون رو در وضعیت اون قرار بدیم و از دید اون به مسئله نگاه کنیم، شاید اون عمل غیر منطقی کاملا بهترین انتخاب و راه حل به نظر برسه. بقیه این فصل کتاب تمرکز داره به اینکه چطور این مفهوم رو میشه در محل کار، در زندگی روزانه و غیره به کار برد و کارایی و نتیجه اعمال رو در وفق مورال و اونطور که انتظار داریم بالا ببریم. قانون دوم این کتاب میگه که اینکه یک وضعیت چطور اتفاق میفته در زبان شکل میگیره. شاخصترین و بارزترین مثال برای درک این قانون هلن کلر هست که در 18 ماهگی قبل از دست دادن حس بینایی و شنواییش فقط چند کلمه انگشت شمار رو یاد گرفته بود. 7 سال بعد او زبان اشاره رو از آن سولیوان یاد گرفت. کلر زندگی خودش رو قبل از ملاقات با سولیوان و لحظه‌ای که زبان یاد گرفت رو اینطور توضیح میده: برای تقریبا 6 سال من هیچ درکی از طبیعت یا ذهن یا مرگ یا خدا نداشتم. من واقعا با بدنم فکر میکردم. بدون استثنا خاطرات من از آن زمان همه وابسته به حس لامسه بودن. من مثل یک حیوان وادار بودم که غذا و گرما را جستجو کنم. من یادم میاد گریه میکردم، اما نه اون غمی رو که باعث اون عشق بود. من مثل یک لخته بی‌حس زمین بودم. بعد ناگهان من، نه اینکه کی کجا و چگونه را می‌دانستم، که اثر یک ذهن دیگر را حس کردم. من به زبان بیدار شدم و درک عشق به مفاهیم معمولی طبیعت به خوبی و بدی. من در حقیقت از هیچ به زندگی بشری بلند شدم. زبان در این کتاب به مفهوم گسترده‌تری در نظر گرفته شده. زبان شامل اون چیزی میشه که با نوشتن و گفتن ممکنه منتقل بشه، شامل زبان بدن، احساسات صورت، تون صدا، تصویرها و نقاشیها، موسیقی، اثر لباس پوشیدن افراد و غیره باشه. خیلی پیام‌ها بدون اینکه به زبان آورده بشن منتقل میشن. مثلا شما با راه رفتن در یک شرکت ممکنه با نگاه کردن به یک کارمند ببینید که از کارش متنفره یا خسته است، یا اینکه قبل از اینکه شما خواهشی از کسی داشته باشین میدونید که اون طرف داره به شما این پیغام رو میده که حاضر به همکاری با شما نیست. زبان وسیله‌ای هست که آینده ما رو شکل میده و همینطور میتونه وسیله و ابزاری باشه برای تغییر دادن اون آینده. مهم اینه که ما آگاهی داشته باشیم از اون پیام‌هایی که گفته نمیشن اما منتقل میشن. که این کتاب میگه unsaid and communicated without awareness. و اینکه پس از آگاهی یافتن به اون پیام‌ها سعی کنیم اونها رو تغییر بدیم. زبان وسیله‌ای هست که آینده ما از طریق اون از قبل نوشته شده و همینطور میتونه وسیله‌ای باشه برای دوباره نوشتن اون آینده. به عنوان مثال اون زن سیاه پوست قصد تغییر دادن آینده شو داشته و شهامت این رو داشته که به زبون بیاره و بگه که به یک شخص سفید پوست که با وجودی که من تو رو نمیشناسم من از تو متنفرم و میخوام این مسئله رو عوض کنم. در این کتاب اشاره میشه که اگر یک صفحه کاغذ روش قبلا چیزهایی کشیده شده باشه، برای ما خیلی سخت‌تر میشه که از نو یک اثر نقاشی و شاهکار خلاقانه رو تولید کنیم. اما اگه یک کاغذ سفید به ما بدن، این امکان بیشتر هست. حالا پیغام‌های که به زبون آورده نمیشن اما منتقل میشن هم نقش اون نقاشی‌های از قبل کشیده شده و اون در هم ریختگی‌های ذهنی ما رو داره و ما باید این کلاتر یا کمد ذهنمون رو تمیز کنیم. قانون سوم میگه future based language transforms how situations occur to people، یا زبان بر اساس آینده اینکه چطور وضعیت ها برای آدم ها اتفاق میفته رو تغییر میده. قانون سوم در حقیقت تاکید داره به استفاده از زبان توضیحی و تشریحی، اینکه از زبان استفاده کنیم تا نماینده چیزها اونطوری که بودن باشن یا چیزها اونطوری که دلمون میخواد باشن فرق میکنه با اینکه از زبان به عنوان یک وسیله تشریحی و توضیحی استفاده کنیم تا دنیا رو اونجوری که واقعا هست توضیح بدیم. مثلا فرض کنیم یک جراح میخواد روی شما جراحی کنه بدون اینکه توضیح بده روی شما چه عملی میخواد انجام بده، یا شما رو وسط یک شهر بزرگ مثل نیویورک فرستاده کنن و بهتون بگن راه خودتون رو به یک مکان پیدا کنین بدون اینکه به شما یک نقشه‌ای بدن. اینکه کمپانی ها از زبان تشریحی برای توضیح دادن اون آینده‌ای که میخوان بهش برسن استفاده کنن، فقط آینده‌شون رو توضیح نمیده بلکه اون رو خلق میکنه و اینکه اتفاقات چطور برای اون کمپانی یا شرکت یا هدف خاص میفته رو تغییر میده، چون که همه دارن سعی به دستیابی به اون آیندهی که تعریف شده و توضیح داده شده میکنن. پس اینکه ما چطور اهدافمون رو توضیح بدیم و تعریف کنیم و چطور از زبان تشریحی استفاده کنیم مهمه. من اینجا قصدم این بود که فقط شما رو تا حدی با مفاهیمی که در این کتاب توضیح داده شده آشنا کنم. در صورت علاقتون امیدوارم که این کتاب رو بگیرید و بخونید. من هم لینک مربوط به این کتاب رو روی وبسایت رادیو برای اطلاع بیشتر شما میذارم. یک بلاگ هم این کتاب داره که از طریق اون لینک میتونید اون رو بخونید. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.
سلام، من نینا هستم. تابستون هست و فصل بیرون رفتن و استخر رفتن. برنامه این هفته من هم در مورد کرم‌های ضد آفتاب هست. کرم‌های ضد آفتاب مواد شیمیایی هستند که کمک به جلوگیری از تابش اشعه یووی یا همون ماورای بنفش به پوست میکنن. کلن دو نوع اشعه ماورای بنفش هست، یکی اشعه ماورای بنفش A و B که باعث تخریب پوست و افزایش سرطان پوست میشن. ماورای بنفش B منجر به آفتاب سوختگی میشه و بیشتر سرطان‌زا هستش. و ماورای بنفش A عمیق‌تر اثر کرده و باعث ایجاد چروک و شل شدن پوست میشه. آسیبی به پوست حتی با یک بار قرار گرفتن در معرض اشعه آفتاب ایجاد میشه و با تکرار آن آسیب شدیدتر میشه. سوالی که خیلی وقتا پرسیده میشه اینه که لغت SPF که روی کرم‌های ضد آفتاب هست چیه و چه SPFی بهتره؟ SPF همون Sun Protection Factor یا عامل پیشگیری کننده از آفتاب هست که توانایی کرم ضد آفتاب رو در پیشگیری از اشعه ماورای بنفش B نشون میده. کلن SPF های بالای 15 پیشگیری لازم رو در برابر اشعه UV B انجام میدن. در اصل SPF هایی که خیلی بالا هستن خیلی تفاوتی با همدیگه ندارن و فقط شاید قیمتشون گرونتر بشه. SPF 15 93% از اشعه رو عبور نمیده و فقط 7% از اشعه ماورای بنفش B رو اجازه عبور میده. SPF 30 4% رو اجازه عبور میده و SPF 50 فقط 2% رو اجازه عبور میده و 98% از اشعه عبور نمیکنه. پیشگیری از اشعه UVA با ستاره نشون داده میشه. ولی باز همونم تحت تاثیر SPF. مثلا کرم ضد آفتابی که SPF 25 با 3 تا ستاره داره پیشگیری بهتری از کرمی که SPF 10 با 4 تا ستاره داره. پس همونطور که گفتم خیلی SPF های بیشتر از 15 تفاوت محسوسی در جلوگیری از عبور اشعه ندارن. ولی اگر شما خیلی به نور حساس هستین یا سابقه سرطان پوست دارین بهتره که SPF های بالا رو استفاده کنین. از طرفی سازمان نظارت بر دارو و غذا در آمریکا یا همون FDA SPF های بالاتر از 30 رو تایید نکرده، چون معتقده که ضد آفتاب هایی که محتوی SPF های بیشتر از 30 هستن فقط گرونترن و مواد به کار رفته در اونها میتونن باعث افزایش آلرژی یا ضرر به پوست بشن. این در حالی است که هیچ تحقیق منتشر شده‌ای ثابت نکرده که SPF های بالا باعث ضرر رسوندن به پوست میشن. در حقیقت SPF های بالاتر از 30 برای افرادی که ریسک بالایی برای سرطان پوست دارند یا کسانی که چندین روز متوالی قرار در معرض نور آفتاب قرار بگیرن توصیه میشه. حالا چگونه ضد آفتاب استفاده کنیم؟ ضد آفتاب باید 30 دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب استفاده بشه. باید قبل از مرطوب کننده یا کرم آرایشی یا کرم های جلوگیری کننده از حشرات استفاده بشه. برای اطمینان از اینکه شما مقدار لازم SPF رو گرفتین، باید یک اونس از ضد آفتاب رو استفاده کنید. مطالعات نشان میده که تعداد زیادی از افراد فقط یک دوم یا یک چهارم این مقدار رو استفاده میکنن که مقدار SPF اون خیلی کمتر از مقدار توصیه شده است. اگر یک روز کامل رو در ساحل دریا هستین، باید تقریبا یک دوم تا یک چهارم یک جار 8 اونسی برای هر فرد استفاده بشه. البته استفاده مجدد ضد آفتاب در طول روز هم خیلی مهمه که باید به همون مقدار قبلی، یعنی یک اونس در 2 ساعت استفاده بشه. و همچنین استفاده اون بعد از شنا کردن یا اگر مقدار زیادی عرق کردین توصیه میشه. حالا ببینیم چه کسانی باید ضد آفتاب بگیرن. استفاده کرم ضد آفتاب به صورت روزانه برای همه افراد بالاتر از 6 ماه توصیه شده. حتی کسانی که داخل ساختمون کار میکنن. از طرفی شیشه پنجره ها مانع از اشعه مبرای بنفش A نمیشه. بچه های زیر 6 ماه لازم نیست کرم ضد آفتاب بگیرن. فقط باید برای اونها لباس های مناسب پوشیده بشه و براشون از سایبان استفاده بشه. برای بچه های بزرگتر همون ضد آفتاب ها با SPF های 15 یا بالاتر توصیه میشه، هرچند که بهتره یک روز قبل از استفاده از ضد آفتاب یک مقدار کمی از ضد آفتاب رو در سمت داخل مچ دست بچه امتحان کنین. اگر التهاب یا آلرژی نسبت به اون داره دیگه از اون ضد آفتاب استفاده نکنید و یک ضد آفتاب دیگر رو استفاده کنید. کرم یا لوشن در بچه ها کمتر باعث خشکی پوست میشه تا ژل یا فرورده های حاوی الکل. توجه داشته باشید که هیچ وقت برای بچه ها روغن بچه قبل از بیرون رفتن استفاده نکنیم، چون باعث افزایش عبور اشعه میشه. چه نوع یا چه گروهی از ضد آفتاب ها رو استفاده کنیم؟ جواب اون دستگی به این داره که چه مقدار در مقابل آفتاب هستیم. در تمام حالتها ضد آفتابی که جلوگیری از هر دو اشعه مبر بنفش A و B رو داره توصیه میشه. خیلی از کرم های افتر شیو یا کرم هایی که بعد از اصلاح استفاده میشن حاوی ضد آفتاب های با SPF بالای 15 هستن که مناسب برای فعالیت های روزانه هن. اگر شما کارتون در محیط باز هست یا زمان طولانی بیرون هستین، بهتره که از ضد آفتاب های قوی تر یا مقاوم به آب یا ضد آفتاب هایی که مخصوص ساحل دریا هستن در صورت نیاز استفاده کنیم. انواع مقاوم به آب برای روزهای گرم یا روزهایی که ورزش میکنین مناسبن، چون کمتر داخل چشم میشن، ولی اینها برای استفاده روزانه مناسب نیستن. مواد به کار رفته در ضد آفتاب ها مخلوطی از مواد مختلفی هستند، ولی حداقل 3 ترکیب فعال در ضد آفتاب ها وجود داره. یکیشون پابا هست، پارا آمینو بنزویک اسید، یکی سالیسیلات، یکی سینامید برای جلوگیری از جذب اشعه مابر بنفش B. بنزوفنون مثل آکسی بنزن و سالیسو بنزن برای پیشگیری از اشعه مابر بنفش A با طول موج کوتاه مناسبه و آب و بنزن و تیتانیوم دایوکساید و زینگوکساید برای بقیه اشعه مبر بنفش A استفاده میشه. پس حتی وقتی که یه ضد آفتاب گرون قیمت دارین میخرین، حتما به مواد به کار رفته در اون دقت بکنین و نوعی رو انتخاب بکنین که برای شما کاربردی تر باشه، یعنی یا مناسب با فعالیت های روزانه باشه یا مناسب برای وقتی که قرار یک روز کامل رو بیرون باشین. فراموش نکنید که حتی روزهای ابری هم احتیاج به ضد آفتاب دارید، چون 40% از اشعه مابر بنفش در روز ابری به زمین میرسه و گاهی باعث آفتاب سوختگی شدید میشه. مطالعات نشون دادن که چون افراد بالاتر از 40 سال بیشتر زمانشون رو بیرون از منزل و در محیط باز میگذرونن، سالانه بیشترین تماس رو با اشعه مابر بنفش نسبت به افراد جوانتر دارن. پس استفاده از ضد آفتاب ها برای اونها در حقیقت بخشی از بهبود سلامتی و جلوگیری از ضایعات پوستی اونها قد بود. در آخر فراموش نکنین که شما با استفاده مناسب از ضد آفتاب ها شانس خودتون رو برای کاهش سرطان پوست بالا میبرین و در این حال کمک به جوان ماندن و شادابی پوست خودتون میکنین. متشکرم که برنامه من گوش دادین. من برای این برنامه از سایت های www.skincancer.org و Electronic Textbook of Dermatology و www.cancerhealth.org.uk استفاده کردم که لینک اونها رو میتونین در وبسایت برنامه ببینید. متشکرم. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.